أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه، او برای عموی خود طلب مغفرت کرد که عرض کرد وقف لعبی انه کان من الضالین. این طلب مغفرت اگر به این معنا باشد که خدا عموی او را بیامرزد، این مال وقتی بود که شاید حکم تحریم طلب مغفرت برای مشرکان نازل نشده یا در اون شریعت هنوز نازل نشده بود و مانند اون. و وقتی هم که وجود مبارک ابراهیم برای او روشن شد که عموی او دست از شرک بر نمی دارد، اعلان تبری کرد. و اما اون دعایی که ابن طاووس و امثال ابن طاووس برای کفار دارن و به جریان هست ابراهیم سلام الله علیه استشهاد میکنن، اون دعا برای هدایت است، طلب هدایت است، نه طلب مغفرت. این طلب هدایت چیز خوبی است که انسان برای مشرکان هم از خدای سبحان هدایت طلب بکند. اون چیزی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است در جریان جنگ احد که به حضرت عرض کردن لو دعوت علیهم، اگر نفرین می کردی اثر می کرد، حضرت طبق نقل فرمود لم اب اصل آنا لکن بعثت رحمتا للعالمین اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خب درخواست هدایت، دعای هدایت مثل دعوت به هدایت هر دو مشروع است. پس اون چرا که ابن طاووس دارد که من برای مشرکان دعوت دعا میکنم، اون دعا طلب هدایت من از ضلالت است، نه طلب مغفرت و ورود در بهشت. چون اون را خدای سبحان صریحا در سوره مبارکه نساء اعلام کرد که ان الله لا یغفر ان یشرک به. بعد هم فرمود به این که وجود مبارک پیامبر فرمود شما برای منافقان و امثال منافقان چند بارم استغفار بکنید بی اثر است، استغفرت لهم 70 مره هم بی اثر است. بنابراین دعا دو قسم است، یکی به این معنا طلب مغفرت و نجات از جنت و وجود در بهشت، این نسبت به مشرکان وجهی ندارد. یک قسم دعا معنی طلب هدایت است، نجات از ضلالت است، که وجود مبارک ابراهیم که عرض کرد خدایا وقف لعبی انه کان من الضالین، به این معناست که وحد عبی به این معنا هم برای هست ابراهیم روا بود هم برای دیگران رواست، و به همین معنا ابن طاووس اون مقاله را تنظیم کرده است. درباره لسان صدق روایاتی که قبلا مراز فرمودید درباره وجود مبارک هست امیر بود، لکن عرض شد به این که ما نیازی به این روایت های غیر معتبر نداریم، وقتی که حقیقت قرآن با حقیقت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و آله و اهل بیت برابر اون حدیث قطعی و صریح و روشن که سندن تام دلالتن تام که اتجاه طاهرین ادل قرآن کریمن، همه حقایق قرآن کریم معادل این خاندان است و ولایت اینها معادل با حقیقت قرآن کریم است، دیگر نیازی به این امور جزئی یک و ضعیف دو نیست. لذا درباره مکانن علیای هم چیزی وارد نشده. اگر کسی خواست اهل بیت جستجو کند با در حقیقت قرآن جستجو کند، از این پایین تر شأن اینا نیست، چیزی در عالم هم همتای قرآن کریم نیست. خب و این رو وجود ما که پیغمبر فرمود ما دل شهرت تاخری من از این لن یفترقا حتی یر دعالی یر حوز. در باره اسماعیل سلام الله علیه غالب مفسران اهل سنت این اسماعیل را اسماعیل ابراهیم سلام الله علیه و دانستند. بزرگان از تفسیر ما شیعه ها مثل شیخ طوسی در تبیان و اینها هم اسماعیل را اسماعیل ابن ابراهیم دانستند. برای اینکه 8 بار نام مبارک اسماعیل در قرآن کریم آمده، 7 بارش یقینا مربوط به اسماعیل ابن ابراهیم است. این بار 8 برابر این روایتی که محمد ابن سنان امن ذکره یه روایت مرسلی ذکر کرده است که مرسله ابن سنان است. ما میدونید تو فقه برای مکروهات و مستحبات به این روایات عمل نمی کنیم، چه رسد به معارف عمیق قرآنی. باید در تطبیق قرآنی حداقل مثل فقه رفتار کرد. اگر یه روایت مرسل بود حکم استحبابی یا کراهت نمیشه بهش فتوا داد الا بر اساس حدیث من بلغ و مانند آن، اما چگانه در قوی ترین مطالب تفسیری ما بیاییم مثلا بیه مرسلی اکتفا بکنیم؟ لذا مرحوم شیخ طوسی اصلا نام اسماعیل ابن حزقیل رو نمیبره. مرحوم امینالاسلام در مجمع هم برابر تبیان تفسیر میکنند، بعد میفهمد وقیله که منظور از این اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم است. یه محقق قرآن پژو سعی میکند حداقل قرآن رو مثل فقه معنا کند دیگر، با روایت های مرسل با روایت های ضعیف که نمیشه آیه تفسیر کرد. خب در تد تأیید بد نیست، فرمود بعض کار فعل کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی. اون بزرگانی که منظور از اسماعیل اسماعیل ابراهیم دانستند، چه از ما مثل مرحوم شیخ طوسی چه از اهل سنت نظیر زمخشری در کشاف صادق الوعد بودن او رو مشخص کردن. او که در مسئله یا عبت افعل ما تا مرس تجدونی انشاءالله من از صابرین به مانندون، اینا جز صابرین هست جز صادق الوعدن به مانندانن دیگه. پس اونهایی که این اسماعیل را اسماعیل ابن ابراهیم دانستن مثل مرحوم شیخ طوسی از ما مثل زمخشری از اونها، این صادق الوعد بودن وجود مبارک اسماعیل را در اون صبر و بردباری و وعده های صادقانی که داشتن میدونن. انه کان صادق الوعد. مطلب دیگه این که اون 7 باری که نام مبارک اسماعیل ابن ابراهیم آمده اون قصه است و قابل طرح در قرآن کریم است. اما اینکه فهمید بعض کار فعل کتاب اسماعیل، اگر اسماعیل منظور اسماعیل ابن حزقیل باشد، این یک مورد مخالف با اون 7 مورد باشد، بالاخره باید یه قصه، یه شرحی، یه جریانی، یه مبارزه، یه مناظری چیزی از این بزرگوار نقل بکند که بعد فهمد فرض کرفیل کتاب اسماعیل. خب آخه شما وقتی بخواید در قرآن کریم نام پیامبری را به عنوان اسبه ببری، با داستانش هم بگی، قصهش هم بگی، جریانش هم بگی، مناظرش هم بگی، سرنوشت و سرگذشت هم بگی، هیچی که نیست. اما برخلاف اسماعیل ابن ابراهیم که بسیاری از اون نقاط درخشان زندگیش در مناسک حج در آمادگی برای ذبح و اینها همش هست دیگر. خب وذکر فعل کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، مؤمن به وعدش وفا میکند. گرچه متاسفانه بسیاری از آیون فتوا به کراهت دادن که خلف وعده حرام نیست، ولی دلیلی بر این کراهت نیست. اون همه روایات و ادله که داریم چرا حمل بر کراهت بشه، حمل بر حرمت بشه، مانعی ندارد. مؤمن اگر کسی رو وفا وعده کرده، کسی رو آورده گفته ما قرارمون اینه، یه وقت از عذری پیش میاد بر اساس حدیث رفع رفع از سرور رفع از ماکرهور رفع خطا و کذا معذوره. اما در یه همایشی، در یه سخنرانی، در یه نشستی، در یه جلسه، در یه شورای وعده میده و نمیاد، یه وقتی وعده داد و نیامد، کار مکروهی کرده یا کار حرامی را کرده؟ وقتی ادلی طرف کرده، جلسه از نصاب انداخته، هیچ مشکلی پیش نیامد، بگه بگه ببخشید باید حل بشه. این نیست. حالا شما درباره خلف وعده بحث کنید، ببینید به نتیجه حرمت میرسید یا نتیجه کراهت. اگر خوب بحث کنید شاید به نتیجه حرمت برسید. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی. تعبیرات فراوانی دارد که کسی خلف وعده نمی کند مگر منافق. از علائم منافق اینه که خلف وعده می کند. خب اینا تعبیرات تندیست، اینه که با کراهت سازگار نیست. این اسماعیل صادق الوعد که ظاهرا اسماعیل ابن ابراهیم است، بر فرض اون بزرگوارم باشد، این کمال در او بود. و کان یعمر اهله بالصلاه و الزکات. و این کان یعمر معناش نیست که حوزه مأموریت او همون فرزندانش است، چون اگه کسی حوزه مأموریتش اعضای خانواده او باشه، خدا به عنوان رسول یاد نمی کند. رسول یعنی رسول مردمی و امت، نه رسول خانوادگی. و کان رسول النبی معلوم میشه که با امتی رابطه داشت. و اینکه اهلش رو به صلات و زکات دعوت میکرد، نظیر قو انفسکم و اهلکم است که قبلا بیان شد. به خود پیغمبرم فرمود و امر اهلک به صلات و استبر علیها بیان شد. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و انذر عشیرتک الاقربین بیان شد و مانند. و کان یعمر اهله بالصلاه و الزکات و کان عند ربه مرضیا. کم رابطش، رابطه اونها با خدا در اثر نماز حفظ باشه، هم رابطه اونها با مردم در اثر زکات حفظ باشه، و هم در تحکیم این دو رابطه این درب به خودش مرضی بود، هم در مسئله صلاه طرزی نماز میگذاشت که مرضی خدا باشد، هم در تأدی زکات طرزی ادا میکرد که مرضی عند الله باشه. مثل اینکه به پیغمبر فرمود و امر اهلک بالصلاه و استر علیها، انذر عشیرتک الاقربین، او انفسکم و اهلیکم نارا. این سه تا آیه در این سه مقطع برای اهمیت دیگه. انسان اول باید که اعضای خانواده خودش برسه، منتها حالا اون در اونها اگر اثر کرد کرد، نکرد نکرد، درباره اونها انسان یک وظیفه بیشتری دارد. گرچه یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که فرمود از حد الناس العالم اهله و جیرانه. بی رغبت ترین مردم درباره علما اعضای منزل او و همشهریای او هستند. این دستور نیست، این وصف است. اما طبیعی این که اگر کسی اهل روستا یا اهل شهری بود، مردم اون روستا به رشد کرد، مردم اون روستا و مردم اون شهر بی رغبت ترین مردم نسبت او هستند. از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه. این امر طبیعیه. قرض این است که همه ما موظفیم طبق این آیه که در سه مقطع نازل شده، اول کسی که اونا رو هدایت بکنیم اهل خود ما هستن دیگر. وجود بارک پیغمبر هم همینطور بود. خب و کان یعمر اهله به صلاته و زکاته و کان عند ربه مرضیا. بعد فرمود بعض کار فعل کتاب زکات. چرا نپذیرفتیم؟ گفتیم اعم از آن است، هم تزکیه است هم زکات. گفتیم اگر ما دوم تو حیان به این معنا باشد، اعم از زکات مالی به تزکیه نفس است. اینجا هم همین طوره دیگه. بله، اون که این سوره که وجود بارکه ابراهیم از عیسی از امان خودش داره نقل میکند، دو تا حرف است. زکات فقهی در مکه نازل نشد، بله در مدینه نازل شد. این زکات فقهی که در نه چیز هست و نصاب خاص دارد، این نظیر روزه گرفتن، نظیر مکه رفتن، اینا به احکام بود در مدینه نازل شد. اون زکاتی که در مکه نازل شد یا تزکیه نفس است یا زکات های مستحبی و انفاق های مستحبی. اما این چه کار به شریعت قبلی دارد؟ وجود مبارکه عیسی فرمود به این که خدای من مر دستور داد تا زنده ام با نماز و زکات باشم. این نه مکی است نه مدنی، این مال شریعت گذشته است. خب وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. جریان ادریس سلام الله علیه چون قبل از جریان طوفان نوح و قبل از نوح و امثال ها بود، ما قبل تاریخ است. لذا روایت معتبری که سرگذشت و سرنوشت حضرت عیسی ادریس را مشخص کند در دسترس نیست. یک، تاریخ مدونی که مولد او، حیات او و موات او را خوب تبیین کند در دسترس نیست. دو، لذا در داخل و خارج از جزئی ترین امر تا کلی ترین امر درباره ادریس سلام الله علیه اختلاف نظره. می‌بینید برخی ها از هی مفسرین حتی ادبای عرب گفتن ادریس از چون او اهل تدریس و درس و معلم حکمت و معلم نجوم و این گونه از مسائل بود، با تدریس و دراست مأنوس بود، تیر بهش گفتن ادریس. خب ابن سکیت میدونید از ادبای معروف عرب است. جناب زمخشری در کشاف میگوید ابن سکیت و امثال او بیراه رفتند. این ادریس که مشتق از درس نیست، این عجمی است. اگر عربی بود و مشتق بود که معرب میشد. این چرا غیر منصرف است؟ این به خاطر اینکه علم است و عجمه دارد. للعلمیت و العجمه غیر منصرف است. نفرمود وذکر فی الکتاب ادریسن، نفرمود ادریسه. این غیر منصرف بودن برای اینکه عربی نیست، این از درس مشتق نشد. حالا گفتن خنوق بود، بعد عربی کردن اخنوق کردن، بعد قرآن از او به ادریس یاد کرد. این همش به احتمال وابسته است. یه برهان مسلم ربایی یا تاریخی در کار باشد که اسم شریف اون بزرگوار چی بود، این قبل از پیدایش عرب و عرب زبان و امثال و ذالک بود دیگه. خب این نقد جناب زمخشری نسبت به ابن سکیت. پس عربی نیست. این رو تو تفسیرهای بعدی هم بدون اینکه نام ببرن که زمخشری گفته است، همین مطلب رو نقل کردن، مثل ابی سعود و اینها. این ادریس گفتن که همون هرمس است، در مصر به دنیا آمده، بعضی گفتن در بابل به دنیا آمده. سیدال استاد بحث مبسوطی تقریبا 5-6 صفحه عدل تاریخی و غیر تاریخی درباره ادریس کردن. بعد این جمله رو فرمودن چون جریانش قبل از طوفان بودی، تاریخ مدونی نبود، ما اعتمادی به این منقولات نمیتونیم داشته باشیم. گفتن او معلم حکمت بود، گفتن او معلم نجوم بود، گفتن اول کسی بود که خیاطی را به بشر آموخت، برای اینکه خیلی ها قبلا پوست حیوانات در بر میکردن، ایشون خیاطی را به بشر آموخت. از این فضائل رو به ادریس سلام الله علیه اسناد دادن. معلم حکمت بودن. هرمس بر او اطلاق شده، اولین حکیم اون منطقه این هرمس الحرامسه بود. استاد او آزاسیمون بود که بعضی ها نقل کردن، مال یونان بود. این وجوهیست که گفته شده، البته هیچ کدام برهان قاطع ندارن. مصری ها از اون طرف تلاش و کوشش میکنن این رو مصری معرفی کنن، بابلی ها از این طرف میکوشن که این رو اهل بابل بدانن، و همچنان بین اینا اختلافه. قفتی در اخبار حکما او رو از اهل مصر میداند و ماننده. اما اون چرا که قرآن نقل میکند این است که او صدیق بود، نظیر اون چی که درباره هست ابراهیم آمده است که ابراهیم از صدیقین بود و درباره وجود مبارک ابراهیم فرمود کان صدیقا نبیا. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. در اینجا از رسالت ادریس چیزی به میان سخن به میان نیامده. فرمود وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. آیا او اصلا رسالت نداشت؟ یا رسالت داشت و رسالتش فعلا اینجا ذکر نشد، نظیر اینکه در جریان هست ابراهیم آیه 41 فرمود وذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، بان که رسالت داشت. پس رسالت برخی ها را ذکر میکند مثل جریان هست موسی و مانند اسماعیل، رسالت بعضی ها را ذکر نمیکند مثل جریان هست ابراهیم. این که برای هست ادریس رسالت ذکر نشده، آیا برای این است که اصلا او رسول نبود یا فعلا اینجا رسول ذکر نشده؟ منتها در جریان هست ابراهیم ما شواهد فراوانی بر رسالت او داریم، لکن در جریان هست ادریس فقط همین یه آیه است که اینجا ذکر شده و آیه 85 است که در سوره بارکه انبیا از ادریس سلام الله علیه سخنی به میان آمده. آیه 85 سوره بارکه انبیا این است که و اسماعیل و ادریس و دلکفل کل من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. صالح بودن اینها، صابر بودن اینها، اهل بهشت بودن اینها را مثلا فرماید، از رسالت اون حضرت چیزی مطرح نمی کند. خب ولی بالاخره یک کاری کرده ادریس که ذات اقدس اله به رسولش فرماد وذکر فی کتاب ادریس، برای اینکه او حالا یا همین معلم مردم بود، شما هم معلم کتاب و حکمتید به مانند آن، و اسماعیل و ادریس در همین آیه سوره مبارکه مریم وذکر فی کتاب ادریس انه کان صدیق النبی و رفعناه مکانا علیا. اینجا در ذیل این علیان دیگه گفته نشده، علیان یعنی امیر المؤمنین، اما در اون لسان صدقین علیا اونجا آمده. البته خب این مکان منظور مکانت است نه مکان، برای اینکه اینا که میرن تو کره ما وقتی هم بر میگردن میان زمین، این بیچاره ها در هر دو طرف خیال میکنن سر بالای میان. وقتی که ما اینجا هستیم ماه بالا سر ماست، اگه کسی بره ماه زمین بالا سر اوناست، تو این کره تو فضا معلقه. وقتی که اونجا هستن این زمین رو پایین که نمیبینن، که بعد از زمین کرات دیگر است. اینا که تو ما هستن کرات، همطور که ما کرات رو بالا سرمون میبریم، قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل رو پشت سر هم میبینیم، کسی که تو قمر رفته باشه کره زمین را بعد تا مشتری را پشت سر هم میبینه، بالا سر میبینه، دیگه زمین پایین پای خود نمیمونه که. بنابراین چیزی بالا و پایین نیست در فضا، اون که بالا رفت ما رو بالا میبینه، ما که اینجا هستیم اونا رو بالا میبینیم. این مکان علی هم مکانت اولیاست. حالا این مکانت به اندازه که بشر میفهمد همون بحث‌های قبلی است که بالاخره یه علمی باید باشه که فاصله ما به خدا رو مشخص بکنه یا نه. ما به دو منطقه ممنوع کما مر غیر مر راه نداریم، یعنی منطقه هویت ذات احدی از انبیا و اولیا راه ندارن چه رسد ما. اونجا هویت محض است، بسیط محض است، نه مرکب از جنس و فصله، نه مرکب از ماده و صورته، نه مرکب از ماهیت و وجوده، نه مرکب از جوهر و عرضه، نه مرکب از دو جزئی است که ترکیب شیمیایی داشته باشه، یا نظیر از اجزایی که ترکیب نظیر آب باشه که مرکب از دو جزئه، نه مرکب از اجزای مقداری نصف و ثلث ششمی که بدترین اقسام ترکیب است، ترکیب از وجود عدمه، یه چیزی که محدود باشه مرکب از وجود عدم، از یعنی بخشی رو داره بخشی رو نداره. این غذایای سالبه به اون بخش ندارش متوجه میشه، این غذایای موجب بخش داراییش. این شش قسم، یعنی شش قسم اقسام ترکیب که بدترین ترکیب قسم سادس است، در حرم امر الهی نیست. خب اگر یه چیز حقیقت بسیط بود محض بود کی میتونه درکش بکنه؟ او را کسی باید درک کنه، یا همه یا هیچ. اما وقتی از ما سوال میکنن که ما چگونه خدا را بشناسیم، ما به اندازه فهممون همین شعر راج میخونیم که آب زید دریا را اگر نتون کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این رو برای اینکه او رو قانع کنیم، خودمون رو ساکت کنیم، وگرنه او جز ندارد. ما بگیم هر کسی خدا را به اندازه خودش درک میکنه که او منطقه ممنوع است، یعنی منطقه ممنوع است بالقول المطلق، حریم یک صفات ذاتی که یک این ذات است. اونجا هم احدی راه ندارد، چون اونجا صفاتش این ذات اوست، محدود نیست، مفهومن غیر همان، مستاقن این همان و نامحدودن. تمام معرفت ها میخوره به مقام لقای ثواب او، لقای رحمت او، با اسمای حسنه او کار دارن، با فعل او کار دارن، با ظهور او کار دارن، با جمال و جلال او کار دارن، که همین ها زیر مجموعه ذات اوست. ما اونچه که میفهمیم اینه که فاصله ما با این منطقه سوم، منطقه سوم یعنی منطقه سوم که منطقه امکان دسترسی هم هست، اونا هم مثل ما ممکنن، اونتا اولین فیضن، او رو نشون میدن، آینه تمام نمایی هستن، او رو نشون میدن. اگر در باره خاندان نسبت اونا فرمودن بنا و رفت الله، درست گفت. اگر ما هم در زیارت جامعه بگیم به شما وسیله شما شما میشناسیم، برای اینکه اون اوج گرفته، ببینیم علی از اولاد او دیگه بالاتر از اون نیست. شما این اعمالی مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نگاه میکنید، میبینید در مسئله الست، الست و ربکم، که انبیا اولین و آخرین به همه انسان ها جمع شدن، اول کسی که گفت بلا وجود مبارک پیغمبر بود. حالا همه انبیا هستند، نوح هست، اولوالعزمای دیگه هستند، اول کسی که گفت بلا وجود مبارک است رسول بود. دومین کسی که قبل از همه انبیا گفت بلا وجود مبارک است امیر بود. اینو مرحوم مفید، اینا رو نقل کنید، سند داشته باشه، حرفی داشته باشه، قابل دفاع و علمی، هر چیزی که علمی باشه ثوابش بیشتره. خب مفید آدم کوچکی نیست، اعمالش هم از کتابهای معتبر ماست. دومین کسی که در همه این سلسله مجاز بود عرض کند بلا وجود مبارک است امیر بود. ما با این مرحله می توانیم آشنا بشیم. این مرحله رو بالاخره حکمت مشخص میکنه که چه چیزی فاصله ما با اونجاست، ما با اون مرحله فاصله مون چیه، کجاست. میگیم قرب معنوی است، مکانت معنوی است، اما قرب معنوی، مکانت معنوی حق، اون معنا چیه؟ قرب مکانت عالیه چیه؟ ما یه سلسله عناوین اعتباری داریم که یقینا از این قبیل نیست، نظیر ریاست و مرؤوسیت. یه سلسله مفاهیم معقولات منطقی داریم که معقولات ثانیه منطقی است، از این قبیل نیست، چون اینا کمال نیست. یه سلسله مفاهیم داریم که معقولات ثانیه فلسفی است، اینا کمال نیست. یه سلسله ماهیات داریم که مقولات نه معقولات، اینا کمال نیست. یه سلسله حقایق هستی داریم که خب هستی کماله. اگر هستی بر اساس تباین حقایق متباینه باشد که حقیقت مشاقائل است، اینا گسیخته همان. وقتی گسیخته بودن دیگر مرتبط نیستن تا کسی اینا رو طی کنه. میمونه حقیقت هستی تشکیکی ذات براتب که از عفو ضعیف داریم، قوی و اقوا داریم. این نیمی از راه رو حل میکنه. اگر ضعیف و قوی داشتیم، اگر شدید و اشد داشتیم، اگر ضعیف و اضعف داشتیم، اگر قوی و اقوا داشتیم، باید راه داشته باشیم که اون اضعف بیاد ضعیف بشه، ضعیف بیاد قوی بشه، قوی بیاد اقوا بشه. این راه رو حرکت جوهری تعمیل میکنه تا از درون انسان رشد نکنه که بالا نمیره، نمیشه کان من المقربین. نزدیکی چی میخواد بشه؟ به کدوم سمت میخواد بره تا نزدیک بشه؟ حکمت متعالیه این راه رو با آدم نشون بده. این کتاب های زاد المسافری که نوشتن یک، مناظر و سائرینی که نوشتن دو، کمک میکنه که انسان چگونه قدم به قدم این راه را بره. این که گفته شد به این که لا اله الا الله، اون الا الله مقدم است، لا اله مؤخر، این برای نسبت فطرت ماست. لذا نسبت به اولیاء الهی و مؤمنانی که با این فطرت سالم به دنیا آمدن، با این فطرت سالم دارن زندگی میکنن، اینها مشمول اون شعر نیستن که منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو بیرون کن، شیطان را بیرون کن تا فرشته در بیاد. جاشو این نیست. شعر دیگری که بزرگان گفتن درباره این هاست که دیو بگرزد این قوم که قرآن خوانند. اصلا اینجا نباید گفت تخلیه مقدم و تحلیه است. اینا آلوده نیستن تا کسی تخلیه کنه. که شما ظرف شفاف بلوری رو که وقتی بخواه آب بریزی که اول تخلیه نمی کنه، که اون چای فاضلا بگه تخلیه می کنن. اگر یک کسی با فطرت زندگی کرد، بر اساس فطرت آمد، جا ربه به قلب سلیم بود، که تخلیه ندارد، که هر چه از تحلیه است. دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند، این همیشه تحلیه است. اما اون که میگوید منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، مال شاه فاضلابه. این فاضلاب اول با تخلیه بشه، بعد تا فرشته در بیاد. تو روایات هم هست که فرشته ها در جایی که سگ زندگی میکنه نیست، راه ندارن. خوی سگی، خوی درندگی، کینه و عداطفت هم در یه قلبی باشه، فرشته اونجا حضور نداره. بنابراین اونا که فطری زندگی میکنن، شناسنامهشون بر اساس توحید است، نیازی به تخلیه ندارن. همیشه تحلیه است، تحلیه روی تحلیه، و دفع میکنن نه رفع. اینا رذائل را دفع میکنن، مرتب اهل استغفارن، مرتب اهل دعا و نیایش و عبادتن، تا رذائل به سراغ اینها نیاید. دعاهای اینها سبقه دفعی دارد نه سبقه رفعی. دعاهای ماست که سبقه رفعی دارد. الحمدلله رب العالمین.